سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به یه واکاوی دقیق دیگه. من امروز خیلی هیجان زدم چون قراره بریم سراغ یه موضوع واقعا جنجالی.
سلام. آره، منم خیلی مشتاقم. اتفاقاتی که اخیراً افتاده واقعا کل صنعت رو تو شوک فرو برده.
خب برای شروع فقط فکرشو بکنید، رفتی توی فروشگاه که یه کنسول بازی بخرید. روی یه میز کنسول رقیب هست با قیمت 500 دلار. روی اون یکی میز ایکس باکس با قیمت 800 دلار داره بهتون چشمک میزنه.
اختلاف قیمت خیلی عجیبیه.
آره دقیقاً، با خودتون میگید حتما این دستگاه 800 دلاری یه ویژگی خارق‌العاده‌ای داره یا بازیهایی رو اجرا میکنه که اون یکی نمیتونه. اما فروشنده بهتون میگه نه، اتفاقا بهترین بازی‌های انحصاری این کنسول 800 دلاری رو میتونید روی همون دستگاه 500 دلاری هم بازی کنید.
یعنی آدم همون لحظه فکر میکنه دوربین مخفیه یا مثلا فروشنده کلن عملش رو از دست داده.
100%. اما خب این دوربین مخفی نیست. این دقیقا همون واقعیتیه که اسناد فاش شده و گزارش‌های مالی اخیر دارن به ما نشون میدن. ما امروز قراره یک کوه از منابع رو زیر و رو کنیم. از گزارش تحلیلی تکین گرفته تا داده‌های وال استریت جورنال و ایمیل‌های داخلی که فاش شدن.
هدفمونم تو این واکاوی دقیق اینه که بفهمیم چطور تو تاریخ 6 جولای 2026 امپراتوری ایکس باکس با اخراج 3200 نفر تو یه روز کل صنعت سرگرمی رو به لرزه در آورد.
دقیقاً. پس چه شما یه گیمر حرفه‌ای باشید، چه کسی که فقط اخبار تکنولوژی و تجارت رو دنبال می‌کنه، باید بدونید که این داستان سقوط یه استراتژی میلیارد دلاریه. داستانی که نشون میده چطور وسواس روی یه عدد خیالی میتونه به یه فاجعه تجاری و انسانی ختم بشه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
ببین، چیزی که اینجا به شدت جلب توجه میکنه سرعت این فروپاشیه. ما داریم درباره شرکتی حرف میزنیم که پشتوانش یکی از ثروتمندترین کمپانی های تاریخه. این یه بدشانسی ساده تو بازار نبوده.
آها، پس یه جور تغییر پارادایم بوده؟
دقیقاً. لحظه‌ای که یه گول تکنولوژی متوجه میشه فرمولی که سالها براش برنامه‌ریزی کرده بوده از پایه و اساس روی فرضیات غلطی بنا شده.
و قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این فرضیات غلط یا کلمات قلم به سلمبه مدیریتی رو کالبد شکافی کنیم، باید ابعاد واقعی این فاجعه رو درک کنیم. راستش همه چیز با یه ایمیل شروع شد. ایمیلی از طرف آشا شارما، مدیر عامل جدید ایکس باکس.
ایمیلی که عنوانش خیلی دیپلماتیک و شیک بود.
آره، نوشته بود مهمترین تجدید ساختار تاریخ ایکس باکس. میدونی وقتی تو دنیای شرکت‌های بزرگ چنین تیتری می‌بینی، باید منتظر یه فاجعه‌اش باشی.
کاملاً. پشت اون کلمات زیبا یه دستور بی‌رحمانه بود. 3200 نفر تو 12 ماه آینده باید اخراج می‌شدن و از این تعداد 1600 نفر دقیقاً تو همون روز اول کارشون رو از دست دادن.
و ما اینجا درباره کارمندای موقت یا تیمای پشتیبانی حاشیه‌ای حرف نمیزنیم. این اخراج‌ها مستقیم خورد به شاهرگ استودیوهای افسانه‌ای. مثلا استودیوی آیدی سافت‌ویر، همون سازنده بازی‌های تاریخی مثل دوم و کوئک، بیش از 90 نفر از نیروهاش را از دست داد. یعنی 50% کل استودیو.
واقعاً آمار وحشتناکیه.
اوج تراژدی میدونی کجاست؟ این اتفاق دقیقاً روزی افتاد که این تیم داشت بسته الحاقی بزرگ بازی دوم رو آماده میکرد. بسته‌ای که قرار بود همین امروز منتشر بشه. فکرشو بکن، سالها روی یه شاهکار کار کردی، فردا روز جشن انتشار بازیه و امروز کارت ورود به شرکتت غیر فعال میشه.
اینجاست که ماجرا از یه تصمیم مالی صرف تبدیل میشه به یه بحران خیلی عمیق‌تر. واکنش جان رومرو که یکی از بنیانگذارای همین استودیو است رو تو توییتر دیدی؟
آره، خیلی ناراحت کننده بود.
دقیقاً. نگرانی اصلی اون پول یا حقوق ماهانه این افراد نبود. نگرانیش از بین رفتن چیزیه که ما تو مدیریت داش میگیم حافظه سازمانی. ببین، ساختن یه موتور گرافیکی که ده‌ها بازی بزرگ روش اجرا میشن مثل نوشتن یه کتاب نیست که بدی نفر بعدی بخونتش.
خب پس چطوریه؟
این موتورها پر از کدهای پیچیده و قلقاهایی هستن که فقط تو ذهن مهندسایی وجود دارن که ده‌ها روش کار کردن وقتی شما نصف این تیم رو توی یه روز اخراج میکنی، در واقع داری مغز استودیو رو جراحی میکنی و بخشی از این دانش رو برای همیشه دور میندازی.
این دقیقاً مثل اینه که یه گروه موزیکی راک افسانه‌ای نوازنده ی لید گیتار و درامر خودشو درست شب قبل از یه تور جهانی اخراج کنه. آخه مگه میشه؟
تمثیل خیلی خوبی بود.
و فقط همین استودیو نبود. استودیو آبسیدیان که بازی فالاوت نیو وگاس رو ساخته 25% نیروهاش رو از دست داد. کارگردان هنری بازی آوتر وردز هم توشون بود.
بله، و جای ساویر هم به شدت از این وضعیت انتقاد کرد. گفت این نتیجه برنامه ریزی ضعیف و مدیریت نادرست منابع است.
یعنی استودیویی که سانا دبلش 3 بازی عرضه کرده، پاداشش این بود که تکه تکه بشه. تیم سازنده بازی آنلاین Elder Scrolls هم نصف شد. راستش من واقعا برام سواله. آیا مایکروسافت صرفاً به این آدما به چشم یه سری عدد توی فایل اکسل نگاه کرده؟ یعنی درک نکردن که ساخت یه شاهکار چقدر به همین نیروهای متخصص وابسته است؟
خب متاسفانه تو مقیاس شرکت‌های تریلیون دلاری، انسان‌ها و حتی شاهکارهای هنری در نهایت میشن متغیرهایی توی مدل اقتصادی. برای اینکه بفهمیم چرا به این نقطه رسیدن، باید بریم سراغ استراتژی نرم افزاری مایکروسافت.
همون رویای نتفلیکس شدن؟
دقیقاً. ریشه این مشکل برمیگرده به سال 2020 و تصمیم فیل اسپنسر. اونا میخواستن ایکس باکس رو از یه سخت افزار تبدیل کنن به یه اکوسیستم اشتراکی به اسم گیم پاس،
که با $10 تو ماه به صدها بازی دسترسی داشته باشی.
آره، و برای تغذیه این سرویس شروع کردن به خریدهای نجومی. 7.5 میلیارد دلار برای بتسدا دادن و بعد همون رقم شوکه کننده 68 میلیارد دلار برای اکتیویژن بلیزارد.
زور واقعا جالب میشه. من یه تناقض بزرگ میبینم. اگه شما این همه پول خرج میکنی تا بزرگترین ماشینای چاپ پول صنعت رو بخری، چرا باید کار به اخراج همون تیمها بکشه؟ هدف گذاریشون رسیدن به 77 میلیون مشترک تا پایان 2026 بود، درسته؟
بله، ولی واقعیت چی بود؟ روی عدد 30 میلیون متوقف شدن.
یعنی 47 میلیون کمتر از هدفشون. تازه نسبت به سال 2024 4 میلیون هم افت داشتن. آخه چطور ممکنه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مدل نتفلیکس برای بازی کلن ناقصه. تفاوت بنیادی هست بین محتوای مصرفی مثل فیلم و محتوای تعاملی مثل بازی. شما یه فیلم رو میبینی، 2 ساعت طول میکشه و تموم میشه.
خب فردا یه فیلم دیگه میبینی.
آفرین. پس منطقی حق اشتراک بدی. اما یه بازی عظیم ممکنه 50 تا 100 ساعت طول بکشه. خیلی از گیمرهای بزرگسال تو سال شاید فقط وقت کنن 2 تا بازی بزرگ رو تجربه کنن.
آها. پس چرا باید سالی 120 دلار اشتراک بدن وقتی میتونن همون 2 تا بازی رو بخرن و برای همیشه داشته باشن؟
دقیقاً همینه.
پس اساساً مایکروسافت فرزندان خودش رو بلعیده. این همون پدیده خودخواری یا کنیبالیزیشن هست، نه؟ اونا با دست خودشون به کاربراشون آموزش دادن که دیگه هرگز برای محصولاتشون پول پرداخت نکنن.
کاملا درسته. وقتی بازی 70 دلاری رو میذاری رو سرویس 10 دلاری، کاربر همون 10 دلار رو میده. یه ماه بازی میکنه و بعد هم اشتراکش رو لغو میکنه. این نرخ ریزش بالا یا همون چرن ریت بلای جانشون شد.
خب وقتی فروش نرم افزار اینجوری نابود شد، اونا سعی کردن با عرضه بازیهاشون روی کنسولهای رقیب درآمدزایی کنن، که به نظرم این کار آخرین میخ رو بر تابوت سخت افزار ایکس باکس کوبید.
بله، بازیهای انحصاری مثل های فای راش و حتی ایندیانا جونز ها آوردن روی پلی استیشن و استیم. و خب نتیجهش چی بود؟ افت شدید 33% درآمد سخت افزار ایکس باکس.
میدینی این شبیه چیه؟ شبیه اینه که یه رستوران لوکس باز کنی اما بهترین غذاهات رو تو دکه غذای خیابونی روبروی رستوران با نصف قیمت بفروشی. خب دیگه کی میاد تو رستوران شما؟
هیچ کس. دازه واکنش مدیریت به این وضعیت عجیبتر هم بود.
اوف، قیمت گذاری رو میگی؟
آره، به جای رقابتی کردن قیمت، ایکس باکس سری ایکس رو از 499 دلار طی 2 مرحله رسوندن به 800 دلار.
یه جهش 60%. اونم وقتی که پلی‌استیشن 5 500 دلاره و حتی نسخه پروی اون 700 دلاره. واقعا چرا کسی باید 800 دلار بده برای کنسولی که بازیاش روی کنسول ارزون‌تر رقیب اجرا میشه؟
این یه مارپیچ مرگه. و متاسفانه ترکش‌های این وضعیت به استودیوهای کوچیک‌تر هم خورد.
آره، تو منابع دیدم که استودیوی نینجا تئوری و آندد لبز رو تو سکوت خبری فروختن.
دقیقاً، استودیوهای مثل دابل فاین رو هم با بهانه استقلال ولی بدون بودجه رها کردن. وضعیت آرکین لیون تو فرانسه هم که کلن رو هواست و این وسط داستان کوئین لاشاپل از همه تلختر بود.
آخ، کوئین لاشاپل، ایشون یه قاره بخش بکورد کمپتیبیلیتی ایکس باکس بود. یعنی همون سیستمی که اجازه میده بازیای قدیمی رو روی کنسول جدید اجرا کنی.
و بعد از 37 سال سابقه اخراج شد. اونا کسی رو بیرون انداختن که تاریخ ایکس باکس رو زنده نگه داشته بود.
حالا تو دل این فاجعه نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت ارشد ایکس باکس چیکار میکنه؟ میاد اشتباهش رو میپذیره؟ نه، میره سراغ یه هدف کاملا توهم‌آمیز. تو همون ایمیل اخراج‌ها آشا شارما میگه میخوام ایکس باکس روزانه بیش از 1 میلیارد نفر رو سرگرم کنه.
1 میلیارد کاربر فعال روزانه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ 1 میلیارد نفر یعنی 1/8 جمعیت کره زمین. تیم تکین تو تحلیلش میگه کل کاربرای ماهانه ایکس باکس به زور به 500 میلیون میرسه. استیم با اون عظمت رکوردش 42 میلیونه. آیا این فقط یه دروغ شاخدار به سهامداراست یا کلن ارتباطشون با دنیای واقعی قطع شده؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم که این در واقع یه پیام رمزگذاری شده برای وال استریته.
یعنی دارن حواس پرت میکنن؟
دقیقاً، دارن میگن ما دیگه یه شرکت شکست خورده تو زمینه کنسول نیستیم. ما یه اکوسیستمیم. میخوان معیار قضاوت رو تغییر بدن تا ارزش سهامشون سقوط نکنه.
عجب. خب این سقوط فقط یه تیتر خبری برای مایکروسافت نیست. این زنگ خطری برای کل صنعت بازی و تجربه آینده شما که دارید به ما گوش میدید. وقتی ایکس باکس ضعیف میشه، یعنی رقابت کم میشه.
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. انحصار سونی چه تأثیری روی ما میذاره؟ همین الانش هم داریم میبینیم پلی استیشن پروی 700 دلاری وقتی رقیبی نباشه، قیمتا میره بالا.
دقیقاً. تحلیل تکین 3 تا سناریو برای آینده پیش بینی کرده. یکی سناریوی خوشبینانه است که بشن مثل شرکت سگا، یعنی تمرکز روی نرم افزار و شاید یک کنسول گرون قیمت برای طرفدارای سرسخت.
سناریوی بدبینانه هم اینه که تو 2-3 سال آینده کلن سخت افزار رو تعطیل کنن و بشن یه سرویس شخص ثالث مثل EA Play.
و سناریوی واقع بینانه هم اینه که بشن یه پلتفرم ترکیبی و یه بازیگر فرعی تو سایه یه پلی استیشن. با کانسول‌های گرون و فروش بازی رو همه پلتفرم‌ها و این وسط بازی‌های مثل استیت آف دیکی 3 وضعیتشون اصلا معلوم نیست که چی میشه.
بله، و این نشون میده در نهایت واقعیت‌های اقتصادی همیشه بر رویاپردازی غلبه می‌کنن.
خب ما امروز یه مسیر طولانی رو اومدیم. از اون شکاف 47 میلیونی مشترکین گیم پاس گفتیم تا اخراج 3200 نفر متخصص و قیمت 800 دلاری عجیب یه کانسول و توهم 1 میلیارد کاربر روزانه.
واقعا ترکیب همه اینا یه طوفان کامل رو برای ایکس باکس ساخت.
دقیقاً. ما دیدیم چطور مدل نتفلیکس تو دنیای بازی‌ها شکست خورد، اما میخوام بحث رو با یه فکری تموم کنم که شاید تو منابع نبود ولی بدجور ذهنم رو درگیر کرده. اگه مایکروسافت با اون منابع مالی بی‌نهایت نتونست ساخت بازی‌های پرهزینه رو توی مدل اقتصادی جدید پایدار نگه داره، آیا ما داریم به نقطه نزدیک میشیم که توسعه بازی‌های بزرگ اصولاً از نظر مالی غیر ممکن میشه؟
سوال خیلی ترسناکیه.
واقعاً ترسناکه. آیا صنعت بازی داره به سمت یه فروپاشی بزرگ حرکت میکنه؟ چیزی شبیه اون فاجعه معروف سال 1983؟ این سوالیه که شما باید دفعه بعد که میخواید یه بازی بخرید حتما بهش فکر کنید. ممنون که تو این واکاوی دقیق با ما همراه بودید. امیدوارم همیشه اطلاعات و اخبار رو با یه نگاه انتقادی بسنجید. تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.